ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. به شما که در ایران در چهارشنبه شب 8 شهریور ماه با ما همراه شدید سلام میکنیم در مجله 45 دقیقه شامگاهی رادیو فردا و به شما که بیرون از ایران در 29 ماه میلادی اوت رادیو فردا رو انتخاب کردید هم سلام میکنیم. همونطور که گفتم به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. هر شب همین موقع شروع میشه و تو این برنامه درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید. کافیه با همکاران من همراه بشید تا شما رو درباره جریان های صبح تا این لحظه به روز کنند. تمرکز اصلی برنامه‌های امشب ما در این مدت روی نشست جنبش غیر متعهد هاست، از فضای شهری گرفته تا محدوده برگزاری نشست و گفتگوهای در پیش روی دبیرکل سازمان ملل با مقامات ایران. با اخبار شروع می‌کنیم و مینا بهارمست و بعد از اخبار براتون توضیح میدم درباره برنامه‌های امشب رادیو فردا. با سلام و شب بخیر به تو مینا، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
سلام به شنوندگان عزیز. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل صبح چهارشنبه برای شرکت در اجلاس سران غیر متعهدها وارد تهران شد. او هنگام ورود با ابراز خوشنودی از سفر به ایران گفت که مشتاق مذاکرات سازنده و مفید با رهبران جمهوری اسلامی و شناخت فرهنگ و تاریخ ایران است. بان کی‌مون افزود که ایران می‌تواند نقشی بسیار مهم در منطقه به ویژه درباره اوضاع سوریه بازی کند و در این باره با آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد گفتگو خواهد کرد.
ایران has a very important role, crucial important role to play in the region, particularly when it comes to a Syrian situation.
سخنگوی بان کی‌مون گفته است که دبیرکل نگرانی های جهانی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت حقوق بشر، تروریسم و اوضاع سوریه با مقام‌های ایران مطرح خواهد کرد. اجلاس سران پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود. دومین روز نشست وزیران خارجه حاضر در اجلاس غیر متعهدها در تهران امروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 30 وزیر خارجه در این نشست شرکت داشتند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تا امشب 40 تن از سران همراه هیئت‌هایی برای شرکت در اجلاس سران در روزهای پنجشنبه و جمعه وارد تهران می‌شوند. قرار است آیت الله خامنه‌ای در روز افتتاح سخنرانی کند. رئیس مجمع خلق کره شمالی، نخست وزیر سوازیلند، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جمله کسانی بودند که امروز وارد تهران شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از تشکیل رسمی گروه کاری برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین خبر داد. این خبرگزاری میگوید در بیانیه آژانس که به دست این خبرگزاری رسیده، وظیفه این گروه تلاش برای اجرای توافقنامه‌ها با ایران به منظور نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تمرکز بر قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل توصیف شده است. قطعنامه‌های سازمان ملل از ایران می‌خواهد فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و با تحقیقات آژانس همکاری کند. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران پنجشنبه یا جمعه به شورای حکام داده می‌شود. دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری فرانسه گفتند که آژانس درباره نصب حدود 350 سانتریفیوژ دیگر در تأسیسات هسته فردو در قم، همچنین خودداری ایران از دادن اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین گزارش خواهد داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید از شورای امنیت سازمان ملل میخواهند منطقه امنی در داخل سوریه برای حمایت از آوارگان در اردوگاه‌ها ایجاد کند. داوودوغلو برای شرکت در جلسه‌ای درباره سوریه در شورای امنیت سازمان ملل عازم نیویورک بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ایجاد منطقه امن مخالفت کرده است. طوفان آیزاک با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به ایالت لوئیزیانای آمریکا رسیده و با وزش باد و باران سنگین مناطق جنوبی این ایالت را در هم می‌کوبد. طوفان به سوی نیورلان در حرکت است. دولت آمریکا در ایالت‌های لوئیزیانا و میسیسیپی وضعیت اضطراری اعلام کرده است. و مسابقات المپیک معلولان امشب در لندن در حضور ملکه الیزابت و چند تن دیگر از اعضای خانواده سلطنتی گشایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ورزشکاران جانباز و معلول ایران هم در رقابت‌ها شرکت دارند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید و تاکید می‌کنم مفصل‌تر اگر می‌خواهید در مورد این خبرهایی که خونده شد یا بیشتر بخونید یا بشنوید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا می‌تونید مطالب رو مفصل‌تر پیدا کنید. radiofarda.com. ادامه اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیر متحد در تهران با تبلیغات ایران درباره حمایت‌های بین‌المللی.
آنچه که جمهوری اسلامی از این اجلاس انتظار داره اینه که به جهانیان بگه که کشور از ثباتی برخورداره که میتونه چون این جلسه رو در تهران برگزار کنه.
دیدار دبیر کل سازمان ملل با محمود احمدی نژاد و برنامه دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران.
دولت ایران مجبور شده که و احساس گرفته که با زندانیان سیاسی رو آزاد کنه، اما می‌بینیم که با لجبازی ها کنون تمام قطعنامه ها رو زیر ما گذاشته.
درباره شروع جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا و همینطور حاشیه‌های بیشتر اجلاس جنبش کشورهای غیر متحد در تهران هم میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا یه چیزی حدود 40 دقیقه آینده. توی خبرها هم چند دقیقه پیش شاید شنیده باشید که نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد روز چهارشنبه هم در تهران ادامه داشت و بابک غفوری آذر تا لحظات دیگه از مهمترین تحولات این روز گزارش میده.
تحولات روز چهارشنبه پیرامون نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تحت تأثیر اخبار ورود مقامات سیاسی نهادها و کشورهای مختلف به ایران بود. مهمترین چهره‌ای که تا بعد از ظهر روز چهارشنبه وارد تهران شد، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بود که با استقبال محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل وارد تهران شد و ساعتی بعد به محل تشریفات مجلس شورای اسلامی رفت تا با علی لاریجانی دیدار کند. دیداری که در حاشیه آن دبیر کل سازمان ملل به صراحت به خبرنگاران گفت که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانی هایی دارد و این موضوع را به رئیس مجلس ایران هم گفته است. او همچنین گفت که درباره این موضوع و همچنین برنامه هسته‌ای ایران با سایر مقامات جمهوری اسلامی صحبت خواهد کرد. بان کی مون گفت که ایران نقش مهمی در تحولات منطقه از جمله سوریه دارد و ابراز امیدواری کرد ایران از این نقش به عنوان میانجی استفاده کند. بان کی مون قرار است در مدت اقامتش در ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. در تحولی دیگر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران خبر داد که رئیس جمهوری ایران مجوز بازدید اعضای جنبش غیر متعهدها از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را صادر کرده و هر کدام از شرکت کنندگان در نشست چنانچه مایل باشند می توانند از این تأسیسات دیدن کنند. او گفت علاوه بر تأسیسات نطنز، بازدید از شهرهایی مانند اصفهان و شیراز و مناطق صنعتی نظیر عسلویه و شرکت‌های خودروسازی، مراکز علمی و همچنین مراکز تحقیقاتی نظیر سازمان انرژی اتمی از دیگر گزینه‌های ارائه شده به مهمانان است. ایران پیشتر احتمال بازدید شرکت کنندگان در نشست غیر متعهدها از تأسیسات اتمیش را رد کرده بود و محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل هم ظهر چهارشنبه گفت بازدید از تأسیسات اتمی در برنامه سفر بان کی مون قرار ندارد. نشست وزرای خارجه کشورهای جنبش عدم تعهد بعد از ظهر روز چهارشنبه با هدف ارائه پیشنویس سند و بیانیه نهایی اجلاس 16 تشکیل شد. این وزرا در طول 2 برگزاری نشست وزرای خارجه سرفصل‌های توافق شده در نشست کارشناسان را نهایی کردند و مطابق روال این گونه نشست‌ها به اجلاس سران ارائه دادند. اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و در آن بیانیه نهایی اجلاس 16 نهایی خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید و همونطور که اول برنامه هم گفتم امروز تقریبا بیشتر گزارش ها و مطالبی که برای شما تهیه کردیم در مورد همین اجلاس هست. دومین روز برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیر متعهد در تهران در حالی به کار خودش داره ادامه میده که جمهوری اسلامی توی تبلیغات گسترده از این اجلاس به عنوان نشانه حمایت بین المللی از خودش یاد میکنه. از مهداد قاسمفر هم یک گزارش در همین زمینه میشنویم.
رامین مهمانپرست سخنگوی نشست اجلاس غیر متعهدها میگوید در این نشست 24 رئیس جمهور و 3 پادشاه و 55 وزیر خارجه شرکت کردند. اجلاسی که مقامات جمهوری اسلامی در تبلیغات بی سابقه در داخل ایران برگزاری آن را مساوی با شکست غرب، از بین بردن تحریم ها و شکستن انزوای نظام اسلامی عنوان می کنند. اما چون این ادعایی در واقعیت جهانیش از چه میزان واقعیت برخوردار است؟ تورج عطابکی استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام:
آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است که از قبل چنین نشستی میتونه تحریم‌ها رو تقلیل بده یا به نوعی در مواردی مثل بحران سوریه به تعاملی با کشورهای دیگه برسه، من زیاد خوشبین نیستم، چرا که پیشتر و در مقیاس دیگه و در حوزه‌های دیگه چنین تعاملی صورت گرفته، چنین نشست‌ها و برگزاری همایش‌های انجام شده و دستاوردهای چندانی نداشته. حالا چطور میتونه این نشست قائم به ذات مستقل چون این نقشی رو داشته باشه جای پرسشه. به گمان من آنچه که جمهوری اسلامی از این اجلاس انتظار داره اینه که به جهانیان بگه که کشور از ثباتی برخورداره که میتونه چون این جلسه ای رو در تهران برگزار کنه، رهبری جمهوری اسلامی از چنان سلابتی برخورداره که میتونه برای یک دوره‌ای ریاست این گروه رو به عهده بگیره و از این دست. اما اینکه پیامدهای بلافصل داشته باشه این اجلاس من گمان نمی‌کنم.
برخی تحلیلگران معتقدند که این نشست اگرچه فایده ای در حل بحران‌های داخلی و خارجی ایران ندارد، اما در کوتاه مدت می‌تواند موفقیتی برای جمهوری اسلامی باشد. حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی در لندن:
طبیعی است که برای رژیم ایران که در یک انزوای شدید سیاسی قرار گرفته موقع خوبی بوده که این فرصت رو به عنوان یک وسیله برای بیرون آمدن از انزوا و یا بر حداقل به لحاظ تبلیغاتی برای نشون دادن اینکه ایران میتونه هنوز در صحنه بین‌المللی فعال باشه اینو نشون بده. و میبینیم که ایران هم در تبلیغاتش بسیار روی مسئله تاکید میکنه و طبیعی است که تمام کشورها اونجا نماینده معمولا میفرستن، بیشترشون در سطوح بسیار پایین، ولی بعضی ها ممکن در سطوح بالاتر و یا به صورت محدود مثلا برای مسافرت های کوتاهی که به این تهران میان. ولی طبیعی است که با توجه به اینکه این اثر تبلیغات این مسئله نمیتونه زیاد دوام بیاره و از این کنفرانس هم تصمیمات مهمی در سطح جهانی گرفته نمیشه، زیاد این تبلیغات نمیتونه دوام پیدا کنه و بعد از چند روز یا چند هفته به هر حال آثارش تمام بشه.
برای برگزاری این اجلاس که در تمهیدات بی سابقه از حاشیه‌های امنیتی و انتظامی صورت گرفته، جمهوری اسلامی که قرار است ریاست دوره‌ای این اجلاس را از مصر تحویل بگیرد، حضور کسانی چون محمد مرسی رئیس جمهور مصر و بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در تهران را نیز نشانه کارآمدی دستگاه دیپلماسی اش عنوان می‌کند. تورج عطابکی:
به گمان من حضورشون کاملا بدیهی بوده، یعنی بر بستر و در چارچوب این اجلاس اگر نگاه کنیم این نمیشه که مثلا رهبری پیشین این گروه شرکت نکنه و یا وقتی که کشورهای به این شمار در جلسه شرکت میکنن نماینده سازمان ملل یا مدیر سازمان ملل در این جلسه شرکت نکنه. اگر در این جلسه آقای مرسی پیشنهاد عادی سازی روابط بین دو کشور رو مطرح کنه، اون موقع باید این رو یک دستاورد دونست. از همین طرف اگر که مثلا دبیر کل سازمان ملل در چنین نشستی حامل یک پیامی باشه برای جمهوری اسلامی ایران که به نوعی به محدود کردن انزوای بین المللی جمهوری اسلامی ایران بیانجامه، به گمان من اون رو باید دستاورد شمرد، اما تا به حال نشانه ای از این پیام ها من در دست نداریم.
حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی نیز حضور این دو نفر را امری معمول در چنین اجلاسی میداند.
طبیعی است که حضور هر شخصیتی در تهران به مناسبت میتونه وسیله تبلیغاتی بزرگی برای ایران باشه و در تبلیغات سیاسی این کار انجام بشه، ولی پروتکلی که در وجود داره این ایجاب میکرده که آقای مرسی به عنوان رئیس فعلی کنفرانس تا این لحظه و برای کسی که باعث این کنفرانس رو به رئیس بعدی ایران تحویل بده در این جلسه حضور پیدا کنه. حضور آقای بان کی مون هم میدونیم که ایشون تقریبا در تمامی اجتماعات بین‌المللی منطقه‌ای و در سطح جهانی شرکت میکنه، در در ایشون در مثلا جلسات اتحادیه عرب شرکت میکنه، در جلسات کنفرانس اسلامی شرکت کرده، در جلسات اتحادیه آفریقا و امثال هم ایشون شرکت میکنه، چون با عنوان دبیرکل سازمان ملل ایشون از اجتماعات مربوط به اعضای کشورها معمولا پیام سازمان ملل رو به اونها میرسونه.
در حال حاضر 120 کشور عضو جنبش غیر متعهدها هستند. جمهوری اسلامی از این نشست و ریاست دوره‌ای که اکنون به طور نوبتی به ایران رسیده به عنوان حمایتی جهانی از خود یاد میکند.
مهداد قاسم فرق گزارش میداد. توی 16 اجلاس جنبش کشورهای غیر متعهد، همونطور که شنیدید، جمهوری اسلامی ریاست دوره غیر متعهدها رو برای 3 به عهده میگیره. مقامات جمهوری اسلامی هم شرکت چند نفر از رهبران کشورهای عضو مثل رئیس جمهوری مصر و همینطور دبیرکل سازمان ملل در اجلاس تهران رو نشانه موفقیت ایران توی برگزاری این نشست بین‌المللی قلمداد کردند. از شما این سوال رو پرسیدیم که برگزاری این نشست در تهران چقدر میتونه به اعتبار بین‌المللی ایران کمک کنه. میتونید به این سوال هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا جواب بدید، همین که با ما تماس بگیرید.
نظر من اینه که حکومت فقط میخواد ظاهر سازی کنه، با واقعیت های موجود جامعه رو بارونه جلوه بده.
یه حکومت ضد انسانی آیا با برگزاری یه دوره اجلاس و خودنمایی و میتینگ سیاسی از غیر موجه بودن چیزی کم میشه؟ یه مش کشور گفتنی درجه 3 دنیا به اجبار اومدن اینجا، هیچی از ناموجه بودن اینا چیزی کم نمیکنه.
باعثی گفت که حتی سیاست مداران دولت ایران به کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن در واقع به چشم یک توریست نگاه میکنن بیشتر تا یک سیاست مدار و کسی که بتونه در مادرات سیاسی جهان تأثیر گذار باشه. این رو حتی در مورد مصاحبه ها و صحبت هایی که در تلویزیون دولتی ایران صورت میگیره به راحتی میشه استنباط کرد.
آیا به نظر شما این اجلاس اهمیت بیشتری ندارد؟ چرا اوباما از دبیرکل خواهش میکرد به تهران نرو و چرا خودشون رو ضایع کردن اگه ارزش نداره؟
من به نظر من واقعا شرم‌آور اگر ما نمیتونیم یه اجلاسی رو در این سطح داشته باشیم، بهتر که نداشته باشیم تا اینکه بخوایم مردم آواره کنیم، از شهر رو تحصیل کنیم، همه چی رو بریزیم به هم واسه 5 اجلاس داشته باشیم. نمیدونم به چه قیمتی باید یه سری مسائل تموم بشه واسه مردم، انقدر که ما بیچارگی بدبختی داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که بانگیمون در جریان سفرش به تهران و در حاشیه اجلاس سران کشورهای غیر متحد درباره وضعیت به گفته او بحرانی حقوق بشر در ایران با مقامات ایرانی گفتگو میکنه. بانگیمون از چهارشنبه تا جمعه در تهران هست و همین ساعتی پیش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و قرار هست با رهبر جمهوری اسلامی هم دیداری داشته باشه. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
بانگیمون دبیرکل سازمان ملل که برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد به تهران رفته، قرار است با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو کند. فرهان حق سخنگوی بانگیمون روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت:
The Secretary General has received a number of communications regarding the trip to Iran. I wouldn't comment on.
دبیرکل سازمان ملل پیغام‌های گوناگونی در مورد سفرش به ایران دریافت کرده و مسلم آن است که وی در آنجا از نگرانی‌هایش پیرامون وضعیت حقوق بشر که همچنان در ایران وخیم است سخن خواهد گفت و بر آنها تأکید خواهد کرد.
The human rights situation in Iran remains critical.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهان حق سخنگوی بانگیمون وضعیت حقوق بشر در ایران را بحرانی توصیف کرده و گفته که بانگیمون در دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی نگرانیش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مطرح خواهد کرد. در تماسی تلفنی که رادیو فردا با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره داشته، نوید احمد مسئول میز ایران در این نهاد حاضر به اظهار نظر درباره دیدار بانگیمون با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نشد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است صحبت‌های بانگیمون با مقام‌های ایران مقدمه‌ای خواهد بود بر قطعنامه سال آتی مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران.
آقای بانگیمون چند ساله که بایستی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی به مجمع عمومی بده و بر همین اساس هم همساله قطعنامه‌ای علیه ایران صادر میشه. این صحبت‌هایی که آقای بانگیمون با دولت ایران خواهد کرد در حقیقت مقدمه برای قطعنامه‌های سال آتی.
فرهان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در ادامه صحبت‌هایش گفته که جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات بین المللیش موظف به رعایت حقوق شهروندان از جمله آزادی تجمع، آزادی بیان و رعایت حقوق فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر است. شیرین عبادی معتقد است جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر معاهدات بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته است.
اگر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم، باید بگویم که دولت ایران متاسفانه به کلیه ضوابط حقوق بین الملل بی‌اعتنا است و بارها در قطعنامه‌های صادر از مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ارزش حقوقیش بسیار بالاتر از صحبت کردن ساده آقای بانگیمون هست، دولت ایران مجبور شده که و احساس گرفته که با شهروندان بهتر رفتار کنه، حقوق اونها رو رعایت کنه، زندانیان سیاسی رو آزاد کنه، اما میبینیم که دولت ایران با لجبازی تا کنون تمام قطعنامه ها رو زیر پا گذاشته، در حالتی که ما میدانیم این قطعنامه ها ارزش حقوقی خودش رو داره و برگی بر پرونده حقوق بشر دولت ایران و میتواند بالاخره کار رو به دادگاه بین‌المللی هم بکشاند.
طی روزهای گذشته بیش از 400 تن از روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی و حقوق بشری نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتند و در آن از بانگیمون خواستند در سفرش به تهران با زندانیان سیاسی دیدار کند. در این نامه همچنین از بانگیمون خواسته شده که در دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی جویای وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شود و لزوم رعایت حقوق شهروندان ایرانی را به آنها یادآوری کند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. باز هم در مورد اجلاسی که در تهران در حال برگزاری هست، شما میتونید خبرها رو و همطور گزارش های مربوط به این موضوع رو از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. روی سایت ما یعنی radiofarda.com همین الان یک مطلب منتشر شده به عنوان اعتراض زندانیان سیاسی به جمع‌آوری بی خانمان‌ها در آستانه اجلاس و موضوع این هست که چند زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای در اعتراض به جمع‌آوری معتادان و کارتون خواب‌های پایتخت قبل از آغاز اجلاس غیر متعهدها این اقدام رو بدترین و وحناورترین اقدام دولت محمود احمدی نژاد توصیف کردند. جزئیات بیشتر رو میتونید در همین گزارش بخونید اگر سری بزنید به سایت رادیو فردا. اما همونطور که خودتون هم میدونید اگر در تهران زندگی میکنید تا جمعه همچنان خیلی چیزها مثل سابق نیست و یکی از این موارد هم مسیر رفت آمد کسانی هست که مجبور بودن هر روز از کنار نمایشگاه بین‌المللی تهران، یعنی همون محل برگزاری نشست جنبش غیر متعهدها بگذرند. اما شاید تهرانی هایی که منتظرند تا مثلا خبر ترکیدن لوله آب یا نشر خیابان محلشون رو توی روزنامه ها بخونن، باید تا پایان نشست تهران انتظار بکشند. از آرش حسنیا در مورد همین موضوع بیشتر بشنویم.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری اجلاس سران اعضای جنبش غیر متعهدها در تهران را در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی این گونه توصیف می‌کند.
مهمترین اجلاس سیاسی تاریخ کشورمون در بهترین شکل در حال برگزاری انشاءالله یه نقطه عطفی باشه، هم در تاریخ فعالیت جنبش عدم تعهد، هم در ارتقای جایگاه سیاسی کشور ما و تأثیرگذاری ما در عرصه بین‌الملل.
حجم قابل توجهی از مطالب روزنامه‌ها و نشریات این روزهای ایران نیز به این اجلاس اختصاص یافتند. هر روزنامه و نشریه‌ای با مراجعه به کارشناسان و تحلیلگران مختلف این اجلاس را از زاویه‌ای بررسی کرده است. اما ظاهراً این گزارش‌های مختلف و متنوع، یادداشت‌ها و گفتگوها در یک اصل با هم مشترکند. در تمام یا دست کم در عمده نزدیک به تمام این مطالب تولید شده، مثبت بودن آثار و نتایج این اجلاس اصل اساسی است. در این گزارش‌های مختلف، جنبش اعضای غیرمتعهدها جنبشی پر اهمیت و تأثیرگذار در معادلات بین المللی توصیف شده است. همان نکاتی که پدرام پاکائین، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نامه‌ای که روز یکشنبه با مهر خیلی محرمانه برای روزنامه‌ها و نشریات ایران ارسال کرده، از روزنامه‌ها و مطبوعات ایران درخواست کرده است. چیزی شبیه به همان اظهارات رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران. در نامه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از روزنامه‌ها خواسته شده تا با رویکردی ویژه به این اجلاس پرداخته و برجسته‌سازی جنبش عدم تعهد را در دستور کار قرار دهند. در این نامه خیلی محرمانه که تصاویر اسکن شده آن پیشتر در فضای اینترنتی منتشر شده و در برخی سایت‌های اینترنتی از جمله سایت کلمه بازتاب یافته است، این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزنامه‌ها و نشریات ایران خواسته، به گفته او، انعکاس شایسته هر گونه اظهار نظر مدعوین درباره حق مسلم هسته ایران و مخالفت با تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را منتشر کنند. یکی از دستاندرکاران مطبوعاتی در ایران که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید ارسال این نامه به روزنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در آن برای مطبوعات، از ارسال نامه‌های دیگری به مطبوعات با محتوایی مشابه خبر داد. البته علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که این روزها مقیم بلژیک است، ارسال چنین نامه‌های به مطبوعات در ایران را طی این سال‌ها مسبوق به سابقه می‌داند.
البته اینکه مسبوق به سابقه است، یعنی من تا جایی که یادم میاد در سال‌های گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مرتب یه چنین نامه‌هایی به مطبوعات داده می‌شده که بعضن استناد می‌کردن که اینا مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم هست. در دوره‌ای که ارسال این نامه‌ها برای مطبوعات شدت گرفته بود، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه نسبت به این مسئله واکنش نشون داد و به لحاظ حقوقی این رو بیان کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمیتونه این کاری بکنه، مطبوعات رو تحت فشار قرار بده برای اینکه چه بنویسن و چه ننویسن.
در نامه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در عین حال رئیس کمیته رسانه‌های داخلی ستاد برگزاری اجلاس اعضای جنبش غیرمتعهدها در تهران هم هست، جنبه‌های سلبی نیز وجود دارد. این مقام مسئول در نامه خود از مطبوعات خواسته تا از بازتاب حوادث منفی و انتشار مطالبی که به تضعیف این اجلاس منجر می‌شود پرهیز کنند. او تاکید کرده که در ایام برگزاری اجلاس ممکن است برخی چهره‌های داخلی یا خارجی ادعاهایی در خصوص فقدان آزادی یا تضییع حقوق بشر در ایران مطرح کنند که به نوشته مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، جامعه رسانه‌ای ایران باید از انتشار و بازتاب این اخبار و اظهارات خودداری کند. این مقام دولتی همچنین مطبوعات را از انتشار اخباری مانند هشدار در خصوص زلزله، قطع برق، اخبار قتل، ضرب و جرح و سرقت که به گفته او موجب نگرانی پیرامون امنیت تهران می‌شود، نهی کرده است. این دستورالعمل حتی برخی روزنامه‌ها و نشریات ایران را بران داشته تا چند روزی از خیر انتشار صفحه حوادث خود بگذرند. علی مزروعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، اگرچه این خواست مسئولان ارشاد را غیرقانونی می‌خواند، اما روزنامه‌ها و نشریات ایران را ناچار به تن دادن به این دستورات می‌داند.
در قانون مطبوعات صراحت دارد که هیچ مقام دولتی نمیتونه مطبوعات رو اجبار بکنه به اینکه چه بنویسن یا چه ننویسن، و اتفاقا یکی از مواردی است که در قانون اومده اگر یک مقام دولتی دست به این کار زد، میتونه مطبوعات از دست شکایت کنن و مجازات بشه. در اصلاح قانون مطبوعات که در سال 72 صورت گرفت و بسیار سر و صدا کرد، یک بندی رو اضافه کردن و اون این هست که مطبوعات ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند و متاسفانه مطبوعات به شدت تحت فشارن و از این طریق مطبوعات برشون سانسور اعمال میشه و طبعا اگر مطبوعات نخوان به این نامه ها پایبند باشن، اصحاب دردسر و توقیف و تعطیلی اونها رو در پی خواهد.
ظاهراً تا پایان برگزاری نشست جنبش غیرمتعهدها در تهران، علاوه بر شرایط ویژه ترافیکی و امنیتی حاکم بر خیابان‌های تهران، شهروندان ایرانی باید تدابیر ویژه مسئولان وزارت ارشاد بر عملکرد رسانه‌ها را نیز تجربه کنند.
در مورد حاشیه‌های اجلاس سران کشورهای غیر متحد و مطالب مربوط به این موضوع میتونه توی صفحه فیسبوک رادیو فردا هر چند ساعت مطالب تازه‌ای رو پیدا کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در 15 دقیقه ای که از این برنامه زنده از مجله شامگاهی باقی مونده. اگر شرایط چه دارید همراه ما بمونید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه گزارش ها و گفتگوهایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی و خبرهای تازه و سلام بر تو هانا.
با سلام. دومین روز نشست وزیران خارجه حاضر در اجلاس غیر متحدها در تهران امروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران حدود 30 وزیر خارجه در این نشست شرکت کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تا امشب 40 تن از سران همراه هیئت‌هایی برای شرکت در اجلاس سران در روزهای پنج شنبه و جمعه وارد تهران می شوند. قرار است آیت الله علی خامنه ای در روز افتتاحیه سخنرانی کند. کیم یونگ نام رئیس مجمع خلق کره شمالی، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و نوری المالکی نخست وزیر عراق از جمله رهبرانی هستند که تاکنون وارد تهران شده و مورد استقبال مقام‌های ایرانی قرار گرفتند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل صبح چهارشنبه امروز برای شرکت در اجلاس سران غیر متحدها وارد تهران شد. او هنگام ورود با ابراز خوشنودی از سفر به ایران گفت که مشتاق مذاکرات سازنده و مفید با رهبران جمهوری اسلامی و شناخت فرهنگ و تاریخ ایران است. بان کی مون افزود که ایران میتواند نقشی بسیار مهم در منطقه به ویژه درباره اوضاع سوریه بازی کند و در این باره با آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نیز گفتگو خواهد کرد. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پنج شنبه یا جمعه به شورای حکام داده می شود. دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری فرانسه گفتند که آژانس درباره نصب حدود 350 سانتریفوژ دیگر در تأسیسات هسته‌ای فوردو در قم، همچنین خودداری ایران از دادن اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین گزارش خواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از تشکیل رسمی یک گروه کاری برای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خبر داد. این خبرگزاری میگوید در بیانیه آژانس که به دست این خبرگزاری رسیده، وظیفه این گروه تلاش برای اجرای توافقنامه‌ها با ایران به منظور نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تمرکز بر قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل توصیف شده است. روزنامه حریت ترکیه از بازداشت سه ایرانی به اتهام جاسوسی خبر داده است. به گزارش این روزنامه یکی از این سه نفر که نامش برده نشده هشتم شهریور ماه بازداشت شد و دو نفر دیگر به نامهای شهرام زرقامکوهی و محمد رضا اسماعیلی پور قبلا به علت عکسبرداری از اماکن استراتژیک ترکیه و دیدار با اعضای پیکاکا بازداشت و اکنون تفهیم اتهام شدند. به نوشته روزنامه حریت، یک نفر دیگر هم به نام یعقوب آهنخوش توانسته است قبل از بازداشت به ایران بازگردد.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. اما همونطور که شنیدید، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد مجوز بازدید شرکت کنندگان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد از تأسیسات هسته‌ای نتنز رو صادر کرده. سخنگوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که روز چهارشنبه وارد تهران شد گفته او برنامه‌ای برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران نداره. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو در آغاز گفتگوی با جمشید در مورد همین موضوع بیشتر توضیح میده.
بی‌تردید استفاده تبلیغاتی از فرصت برگزاری جنبش سران غیر متحد برای رهبران جمهوری اسلامی بسیار مهمه. در شرایطی که دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران حضور داره، طبیعتاً این فرصت همراه میشه با حضور تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی. این در وضعیتی است که ایران منتظر دریافت گزارش تازه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های اتمی شه که انتظار میره در اون دو نکته مهم مورد اشاره قرار بگیره. یک، افزایش تعداد سانتریفیوژها و طبیعتاً ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در فردو و همینطور موضوع ندادن اجازه برای بازدید از پارچین. بازدید از پارچین هم ظاهراً به نوعی در تصمیمات اولیه مسئولین دولت ایران قرار داشت که اجازه اون رو برای بعضی از کشورهای میهمان من جمله رئیس جمهور مصر صادر بکنن، که نظر مقامات ایرانی و دولت ایرانی نبود که بازرسی از این واحد صورت بگیره. به نوعی بخش تبلیغاتی این موضوع شاید مورد توجه بیشتر اونها بود، ولی با توجه به اینکه آقای بانکیمون رفتن به مرکز غنی‌سازی و یا حتی پارچین رو پیش از حضور در تهران سخنگوش رد کرد و همینطور سخنگوی از جانب آقای مرسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که او فقط در چند ساعت فاصله حضور در تهران قصد شرکت در جلسه جنبش سران غیر متحد رو داره و فعالیت دیگری نخواهد کرد، به نظر می رسه که دولت ایران به نوعی تردید در مورد اجرای این دعوت رسید. ولی بعداً برای اینکه شاید عقب نمونن و با وجود اینکه تضادی بین گفتگوهای میهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه و همینطور آقای سلطانیه سفیر ایران در وین در این مورد دیده میشد، نهایتاً آقای صالحی این دعوت رو دوباره تجدید کرد.
به نظر شما این چرخش در موضع ایران و بردن دیپلمات‌ها به چنین سایت‌هایی به چه معنی هست؟
به یک دلیل ساده، کسانی که به عنوان دیپلمات در مراکز نظامی و یا اتمی ایران حاضر میشن، به خصوص مراکز مشکوک، نه دارای تجربه و آگاهی فنی از کارکرد این تاسیسات هستند و نه مجهز به ابزاری که بتونن نقاط مورد تردید رو بازبینی فنی ازش به عمل بیارن. اگر ایران اجازه نمیده به ماموران آژانس که در پارچین حاضر بشن، چون اونها در صورت حضور میخوان از محلی که مشکوک به انجام یک آزمایش نوترونی هست نمونه برداری خاک انجام بدن و این خاک بعدن در آزمایشگاه مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره، و اگر ایران کار مشکوکی انجام داده باشه قابل ثبوت، در حالی که دیپلمات ها نمیدونن به کدوم بخشی از پارچین و یا حتی نتنز خواهند رفت و نه مجهز به ابزارهای فنی برای آزمایش هستند. بنابراین تنها بخش تبلیغاتی موضوع مورد توجه دولت ایران قرار میگیره در صورت عملی شدن این دعوت. به این علت است که نماینده و سفیر روسیه اعلام میکنه بازدید دیپلمات ها از مراکز اتمی ایران جانشین بازرسی ماموران فنی آژانس نخواهد شد. ایران قبلا هم در سال 89 چنین توری رو برگزار کرده بود که نه کشور چین در اون شرکت کرد و نه روسیه، و کشورهای عضو جامعه اروپا و کانادا هم از رفتن به این تور خودداری کردند. با وجود این تجربه شکست خورده است، ولی به نظر میرسه که ایران به علت تکیه زیاد به بخش تبلیغاتی کنفرانسی که در تهران در حال انجام هست، میخواد از حداقل شانس هم برای رسیدن به این هدف استفاده بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو، به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میداد. اما یک گزارش هنری بشنویم. قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا از امروز چهارشنبه در ونیز ایتالیا کارش رو شروع میکنه. بابک غفوری آذر.
69مین دوره جشنواره فیلم ونیز در سایه تصمیم مدیرانش در کم کردن تعداد فیلم‌های بخش‌های مختلف از روز چهارشنبه در جزیره لیدوی ونیز آغاز می‌شود. آلبرتو باربارا مدیر این دوره جشنواره ونیز که پس از 10 سال بار دیگر مدیریت جشنواره را بر عهده دارد، با این دیدگاه که گسترده‌تر کردن بخش‌های مختلف یک جشنواره ایده مناسبی برای معرفی فیلم‌ها نیست، امسال تنها 60 فیلم را در بخش‌های مختلف ونیز پذیرفته که از این تعداد 18 فیلم در بخش مسابقه شاهد نخستین نمایش جهانیشان خواهند بود. فیلم هایی که بر اساس مضمونشان تم این دوره ونیز را به افرادگرایی مذهبی و همچنین بحران های سیاسی و اقتصادی دنیا تبدیل کرده است. جشنواره با تریلر سیاسی بنیادگرای ناراضی ساخته میرانایر، فیلمساز هندی و از برندگان پیشین شیر طلایی ونیز آغاز می شود. فیلمی با بازی کیت هادسن و کیفر ساترلند درباره تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر زندگی یک جوان پاکستانی موفق در وال استریت. از میان آثار فیلمسازان معتبری که در ونیز 69 به نمایش در می آیند، باید به ساخته های ترانس مالیک، برایان دی پالما، پل تامس اندرسون و رابرت ردفورد اشاره کرد. فیلم هایی با مضامینی سیاسی، مذهبی و اروتیک که پیش بینی می شود از جمله آثار بحث انگیز جشنواره امسال باشند. پل تامس اندرسون پس از ساخته تحسین شده قبلیش خون به پا می شود، با ساخته جدیدش به نام استاد درباره جریان مذهبی سانتولوژی و نحوه شکلگیری آن در صدر فهرست فیلم های کنجکاوی برانگیز امسال قرار دارد.
Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom.
برایان دی پالما فیلمساز کهنه‌کار و تحسین شده آمریکایی نیز با تریلری اروتیک به ونیز خواهد آمد. فیلم جدیدش شور نام دارد و درباره انتقامگیری زنی جوان از رؤسای سابقش با بازی ریچل مک آدامز و نومی راپاس است.
You're very secretive, you know.
Am I?
Yes. I mean, we've been working together, what, 8 months, and I don't even know where you're from or what you want.
فرانس مالیک فیلمساز تحسین شده و سابقاً گزیده کار که در سالهای اخیر فعال شده، پس از جوایزی که با فیلم قبلیش درخت زندگی به دست آورد، حالا با ساخته جدیدش به سوی واندر که درامی رومانتیک با بازی ریچل مک آدامز، بن افلک و خاویر باردوم است، به ونیز می آید تا شانسش را در روبودن شیر طلایی پس از نخل طلایی کن بیازماید. از کشور میزبان ایتالیا، مارکو بلوکیو سرشناس‌ترین نام حاضر در بخش مسابقه است که با فیلم جدیدش زیبایی خفته در جشنواره حاضر است. فیلمی درباره حوادث پیرامون 6 روز پایانی زندگی دختری جوان که بر اثر تصادف 17 سال از زندگی گیاهی دارد. کیانوش عیاری فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران با فیلم خانه پدری در بخش افق‌ها تنها نماینده رسمی ایران در ونیز 69 است. فیلمی که بر سر حضورش در ونیز حاشیه‌های فراوانی در ایران شکل گرفت و حتی از سوی مدیران سینمایی صحبت از تحریم جشنواره ونیز به میان آمد. هرچند نهایتاً آلبرتو باربارا مدیر جشنواره ونیز تایید کرد که نسخه‌ای از فیلم به این جشنواره رسیده و این فیلم حتماً به نمایش در خواهد آمد.
آقا جون. الو، اورژانس تهران. سلام
علیکم.
یه آمبولانس بزن.
ناصر
آقا سلیم فرستیم امیر کبیر کوچه میز محمود وزیر به پدرم آیش بد شد گوشی یه لحظه باش.
رامین بهرانی فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا نیز با فیلم به هر قیمت در بخش مسابقه حاضر است. در بخش خارج از مسابقه رابرت ردفورد نیز با تریلر سیاسی شرکتی که حفظ میکنی با بازی خودش و جولی کریستی حاضر است. همچنین اسپایک لی با مستند بد 25 درباره مایکل جکسون و آلبوم معروفش بعد از دیگر نام‌های شناخته شده حاضر در بخش خارج از مسابقه است. مایکل مان کارگردان آمریکایی رئیس هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل را بر عهده دارد و امسال برای اولین بار در تاریخ جشنواره ونیز 10 فیلم بلند سینمایی و 13 فیلم کوتاه به صورت آنلاین همزمان با اکرانشان در سایت جشنواره به نمایش در می‌آیند. جشنواره 69 ونیز روز 18 شهریور با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان می‌دهد.
از بابک غفوری آذر درباره شروع جشنواره فیلم ونیز شنیدید، اما بریم با فریبرز غریب هم همراه بشیم درباره تازه‌ترین خبرهای ورزشی بشنویم.
هفته 7 لیگ برتر جام خلیج فارس در حالی امشب به پایان میرسد که در مهمترین و حساسترین بازی در ساعت 20 در ورزشگاه تختی اهواز دو تیم بحران‌زده پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان به مصاف هم میروند. نبرد تیم‌های جنوبی با مرکز نشینان در فوتبال باشگاهی همیشه دیدنی و جذاب بوده، اما این بار شرایط وخیم این دو تیم که در منطقه قرمز جدول ایستادند باعث شده این مسابقه به یک دیدار سرنوشت‌ساز تبدیل شود، خصوصا برای مانوئل جوزه پرتغالی سرمربی سرخپوشان و حسین فرکی سرمربی فولاد. مربیان و بازیکنان پرسپولیس 2 روز پیش عهدنامه قهرمانی امضا کردند و همقسم شدند که برای رهایی از این وضعیت بحرانی با همه توان در برابر رقیبان به میدان بروند. قرمزها در حال حاضر با 5 امتیاز در مکان 15 جدول ایستادند و فولاد هم با همین تعداد امتیاز 13 است. روز گذشته در اولین بازی هفته 7 راه آهن تیم علی دایی با 1 گل سایپای صدرنشین را شکست داد و به مکان 2 جدول صعود کرد. تیم ملی والیبال ایران که در اردوی آمادگی اسلوونی به سر می‌برد، دیشب در یک بازی تدارکاتی در 3 گیم متوالی تیم ملی نروژ را شکست داد. ملی پوشان والیبال ایران در این اردوی تدارکاتی پیش از نروژ، اسلوونی، پرتغال و کرواسی را 2 بار شکست داده بودند و 1 بار هم برابر پرتغال مغلوب شدند. تیم ملی والیبال ایران امشب برای برگزاری دو دیدار حساس در چارچوب مسابقات انتخابی لیگ جهانی برابر مصر که طی روزهای دهم و دوازدهم شهریور انجام خواهد شد راهی قاهره می شود. مراسم افتتاحیه 14مین دوره بازی‌های پاراولمپیک ورزشکاران معلول امشب در شهر لندن برگزار می شود. این بازی‌ها با حضور نزدیک به 4200 ورزشکار معلول از بیش از 160 کشور جهان از فردا آغاز و تا روز 18 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. ایران با 79 ورزشکار معلول در 13 رشته ورزشی در پاراولمپیک 2012 لندن شرکت کرده است. و در فوتبال اروپا امشب دیدارهای مهمی در برنامه است. به غیر از 5 بازی مرحله حذفی لیگ قهرمانان، دیدار برگشت سوپرکاپ اسپانیا بین رئال مادرید و بارسلونا انجام خواهد شد که گل سرسبد بازی‌های امشب اروپا است. آبیاناری پوشان در بازی رفت هفته گذشته 3-2 پیروز شدند و امشب در ورزشگاه خانگی کهکشانی‌ها سانتیاگو برنابئو کار سختی برای حفظ این نتیجه پیش رو دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا یه رو به دیگه خبرهای مهم رو از رادیو فردا از همینجا میتونید بشنوید. همراه ما بمونید، هر جایی که هستید شب و روز با شما خوش.